پرژن BMS تقدیم می کند.
شنونده های خوبمون، مهمان ویژه‌مون رو در خدمتش هستیم. سوها دردشتی عزیز، ممنون که دوباره این هفته هم دعوت ما رو پذیرفتی. درود بر تو.
وقت شما هم بخیر هرانوش جان عزیز و همینطور همراهان پادکستتون.
سوها دردشتی عزیز، منم بهت درود و سلام میگم و ممنون که این هفته هم با پادکست هفت همراه شدی.
منم خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
شنونده های عزیزمون، اگه با خانم سوها دردشتی آشنا نیستید یا کمتر آشنا هستید، بعد بگیم که خانم سوها دردشتی مشاور ازدواج، خانواده و کودک هستن.
سوها جون، دفعه پیش موضوع ما کمک به نوجوانان و کودکان برای رشد بهتر ذهنی، روانی و روحانی در دوران کرونا بود. میخوایم اینجوری بحث رو ادامه بدیم این هفته که شما فرمودین که یه سری از فعالیت‌ها رو ما کمک بکنیم و حمایت بکنیم که نوجوانان و کودکانمون انجام بدن. حالا اگه اینجا کودکان و نوجوانان ما همکاری نکنن، حالا ما حمایت هم کردیم ولی نخوان که با ما همکاری بکنن، چه کار باید بکنیم؟
یکی از قواعد آموزش و پرورش برای بچه‌ها، نوجوانان یا حتی ایجاد عادت‌های مثبت در خودمون بزرگسالان، در روانشناسی همیشه این پیشنهاد رو میکنه که ما از تشویق استفاده کنیم و مطمئن باشیم که در نهایت همیشه تشویق کردن رو بخوایم وسیله تغییر رفتار یا به اصطلاح همکاری با نوجوانها و بچه‌ها استفاده بکنیم. و خب خیلی وقتا هست که یه فعالیت گروهی رو پدر مادر در نظر میگیره برای بچه ها، مخصوصا برای نوجوانان. خیلی وقتا خب بهانه میارن و همکاری نمی کنن و پیشنهاد من اینه که به صورت کلی همیشه به عنوان پدر مادر ما همیشه باید چندین قدم از بچه ها یا نوجوان ها جلوتر فکر بکنیم و تدارک ببینیم. به این منظور که فرض کنید اگر که قراره پدری دوتا پسرش رو به یه بازی فوتبال ببره، در نظر بگیره که اون محرک هایی که اطراف بچه ها باعث میشه که خسته بشن بیشتر، یا اینکه اگه بچهشون مواقعی که گرسنه هست ممکنه که کمتر همکاری بکنه، بیشتر بی‌حوصلگی بکنه، یه مقدار اینها رو در نظر داشته باشن و موقعی که میخوان تدارک ببینن این موقعیت ها رو فراهم کردن و بچه ها رو تشویق به همکاری بکنن، واقعا بهترین کیس رو ارائه بدن که محدود بکنن چیزهایی رو که ممکنه که باعث بشه که مخصوصا نوجوانشون خیلی تمایل به همکاری نداشته باشه. و خب این لازمش اینه که به عنوان بزرگسالان، پدر و مادر، ما آگاهی کامل داشته باشیم که چه رفتارهایی، چه موقعیتهایی، چه نوع محدودیتهایی، چه احساساتی رو در بچه‌های ما ممکنه که تحریک بکنه و سعی بکنیم که به صورت خیلی با نتیجه میشه گفت از اونها پیشگیری بکنیم، چون همیشه پیشگیری بهتر از درمان نتیجه میده. برای همین اگه که ما یه سناریوی رو به بچه ارائه بدیم که امروز خواهیم بریم فرض کن فوتبال بازی کنیم و بچه آردی بهانه ها رو بیاره و بگه که خستم یا حوصله ندارم یا نمیخوام بیام بیرون، یه مقداری دیر شده برای اینکه ما بخوایم با استفاده از تشویق این بچه رو راضی به همکاری کنیم. برای همین بهتره که واقعا پیشگیری رو در نظر داشته باشیم و با یه چیزهایی رو محدود کردن و یه محرک‌های مثبت رو زیاد کردن واقعا موقعیت همکاری رو برای بچه‌ها و نوجوان‌ها فراهم کنیم.
سوها جان، توی صحبتات اشاره کردی که پدر مادرها میتونن با احساسات و همینطور محرک‌هایی که روی بچه‌ها تأثیر می‌گذاره بیشتر آشنا بشن. چه راهی رو پیشنهاد می‌کنی برای اینکه پدر مادرها و مراقبین با این نوع پدیده‌ها بهتر و بیشتر آشنا بشن؟
به عنوان بزرگسالا و پدر مادر هر بچه‌ای، هر فرد، ما خیلی وقتا با خود اون بچه پدر مادری رو یاد میگیریم و از خیلی سن کوچیکی معمولا پدر یا مادر تشخیص میده و میگه که حتی نوزادش این گریهی که الان داره گریه گرسنگیه، این گریه گریه درده و خود پدر مادر یا اون کسی که داره و از بچه مراقبت میکنه با توجه دقیقی که میکنه با یه سری تجربه هایی که فرض کنه چند روز از تولد بچه که میگذره اینها رو از بچه یاد میگیره. منتها احساسات پدیده های طبیعی هستند و برای همه انسان های دنیا یک جوره، یعنی این نیستش که ما ایرانی ها درد رو متفاوت از یه نژاد دیگه تجربه میکنیم یا خوشحالی رو مدل دیگه تجربه میکنیم، اما این درست هست که فرد با فرد متفاوته در اینکه چه اتفاقاتی اون رو ممکنه خوشحال بکنه، چه تجربه هایی ممکنه که اون رو دلخور بکنه و این حتی در روانشناسی تحقیقات علمی که کردن دو قلوهایی که درست همانند هم هستن هم با رفتارهای مختلف و با محرکهای متفاوتی این احساسات بهشون دست میده. تا یه حد زیادی میشه گفت برای شناخت دقیق هر فرد یه مقداری کار حرفه‌ایه، منتها من به همه پدر مادرها یا حتی کسانی که بچه هم ندارن این پیشنهاد رو میکنم که در مورد یاد گرفتن احساسات و اینی که تجربه های علمی نشون میده که هر حسی رو بهتره که از چه رفتارهایی تجربه کنیم که بهتر به ما نتیجه بده، این رو با مطالعه میشه گفت خیلی کتاب ها یا مقاله های آسون و در دسترس همگی خوشبختانه حتی از طریق اینترنت میتونیم یاد بگیریم. یه سری روانشناسانی که الان به همه زبان‌ها ما رو آگاهی میدن در مورد رشد تکاملی بچه‌ها و نوجوانان، کسانی مثل پیاژه هستن که میدونم مطمئن هستم به فارسی هم جوری که طبقه بندی کرده که در هر گروه سنی بچه و بعد بچه های یه ذره سن دبستانی و بعد از اون لول راهنمایی و بعد نوجوانان ها جوانان در هر مقطع سنی چه احساساتی رو دارن تجربه میکنن، در کجای رشد تکاملی هستن و من حتما پیشنهاد میکنم که همه اینها رو مطالعه بکنن و بعد از اون که ما به اصطلاح بیسیک ها و تمام آگاهی های کلی رو از این کتاب ها و تئوری ها یاد گرفتیم، با وقت انفرادی که با بچه یا نوجوان صرف میکنیم باید هویت و خصوصیات اخلاقی اون رو خودمون ازش یاد بگیریم و بعد همون رو بهش یاد بدیم. همونطور که بچه یک ساله‌ای که داره سعی میکنه راه بره و یه دفعه پاش لیز میخوره یا تعادل خودش رو از دست میده میخوره زمین، اگه توجه کنید معمولا بچه ها اگه خیلی دردشون نیامده باشه نگاه میکنن به اطراف و با واکنشی که مادر یا پدر نشون میده تصمیم میگیرن که دردشون اومده یا نه.
دقیقا.
بله و همین مرحله هست که ما چون میدونیم که فرض کنین حالا که بچه رو موکت خورده زمین و فقط حدود 2 سانت سقوط کرده، ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که خیلی دردش نیومده، برای همه ما لبخند میزنیم بهش، میگیم مثلا مامی جان هیچی نشده بلند شو و در همین مرحله ما یعنی در حقیقت حس اون رو براش حس کردیم، ترجمه کردیم و بهش گفتیم که دردت نیومده پاشو. حالا شما این رو ببرین به یه مرحله خیلی پیچیده تر احساسی و روانی که فرض بکنید وقتی یه اتفاق در خانواده میفته بچه ها حتی در سنین نوجوانی به پدر مادر نگاه میکنن که این فاجعه ای که افتاده تا چه حدی ما باید راجبش نگران باشیم و این ماییم که با آگاهی که بهشون میدیم و با اینی که ما چجوری داریم با مسئله کنار میاییم میتونیم یه آسودگی خاطر به اونا بدیم و خب از همین طریق میتونیم استفاده کنیم و خیلی مسائل رو براشون پیش بینی کنیم و با شناخت بیشتری که از احساساتشون داریم بتونیم برای اون موقعیت خاص تصمیم گیری و تدارکاتی رو دیده باشیم که بیشترین همکاری رو بخوان با ما بکنن.
سوها جون، در خلال صحبتات وقتی داشتی توضیح میدادی داشتم به نقش والدین فکر میکردم که چقدر مهمه که رو خودشون کار بکنن که حالا این درصد نگرانی و استراب رو به بچه ما چقدر میتونیم منتقل بکنیم و چقدر ما میتونیم الگوساز باشیم برای بچه ها. در این خصوص میتونی برامون یه مقدار بیشتر توضیح بدی؟
ببینین، ما در چارچوب ایجاد رابطه است که هویت پیدا میکنیم و اولین روابطی که هر انسانی ایجاد میکنه معمولاً با پدر یا مادرشه و ما هرچه اساس این رابطه رو با سلامت روان این رو پیش بریم، آینده خیلی سالمی رو میتونیم برای فرزند خودمون مهیا بکنیم. و همینطور که مثال هایی هست که خیلی ها میگن که من اونطوری که من رفتار میکنم تو رفتار من رو کپی نکن، تو اون کاری که من بهت میگم رو انجام بده، خب این اصلا جواب نمیده. مثلا همه ماهایی که ایران متولد شدیم، دلیل اینکه ما فارسی زبان هستیم به خاطر اینه که به فارسی با ما صحبت کردن و ما اون رو کپی کردیم، حفظ کردیم، حتی اول صداهای تلفظ مدل فارسی صحبت کردن رو بچه کپی میکنه و تحقیقات نشون داده که بچه هایی که مثلا ژاپنی زبان هستن قبل از اینکه به حرف میافتن صداهایی که از خودشون در میارن با صداهایی که بچه فارسی زبان از خودش در میاره متفاوته.
خیلی جالبه.
بنابراین اینی که ما به یه کسی بگیم که من فقط پند و اندرزهایی به تو میدم که اونها رو انجام بده در صورتی که خود من اونها رو انجام نمیدم اصلا کار نمیکنه. همونطوری که بچه های 2 ساله رو میبینیم که یه چوبی رو ور میدارن و دارن وانمود میکنن که فرض کنید مثل پدر یا مادرشون دارن جارو برقی میکشن، واقعا نمیدونن که با این تکون دادن این چوب یا این اسباب بازی دارن چه کار میکنن، فقط اولها تکرار یه سری رفتارهایی که دیدن رو انجام میدن. برای همین سلامت خودمون به عنوان بزرگسال، سلامت نسبی روانی رو تأمین کردن و آگاهی گرفتن در این که چطور میتونیم دسترسی بیشتری و پیشرفت بیشتری در این سلامت داشته باشیم نکته اوله، و بعد از اون اینی که با بچه ها وقت صرف کنیم و اون رفتارهایی رو که ازشون میخوایم خودمون باهاشون به اون طریق رفتار کردیم. ما نمیتونیم سر بچه داد بزنیم بگیم 100 دفعه بهت گفتم داد نزن. ما اگر انتظار داریم که بچه با داد زدن و با پرخاشگری صحبت نکنه، خودمون نباید اون مدلی صحبت بکنیم. برای همین پیشنهاد میکنم که هر رفتاری رو، حتی چون من خیلی تشویق کردم که پدر مادرها مخصوصا توی این زمان کرونا با بچه ها خیلی تشویق داشته باشن، موقعیت هایی رو فراهم کنن که ارتباطات اجتماعی داشته باشن، ما خودمون به عنوان پدر مادر هم باید موقعیت هایی رو فراهم کنیم که اگه تشویقشون میکنیم برن فوتبال بازی کنن یا برن کوهنوردی، خودمون هم تا جایی که میتونیم با اونها همکاری کنیم و این یک حالت برنامه هفتگی باشه که باهاشون این رفتارها رو انجام بدیم.
ممنونم سهاد جان از توضیحاتت. چون وقت برنامه ما محدوده و همینطور شنونده هامون سوال هم کرده بودن، هفته گذشته اشاره کردی به فعالیت هایی که جامعه جهانی بهایی برای کمک به گروه های سنی مختلف از کودک گرفته تا نوجوان انجام میده و دوست داشتم اینجا برامون بیشتر توضیح بدی در این وقتی که باقی مونده که این فعالیت ها چطور میتونه در راستای مسائلی که امروز بیان کردی به بچه ها و والدین کمک بکنه.
این گرد همایی ها و این فعالیت هایی که در جامعه جهانی باهایی اتفاق میفته برای گروه سنی تا دبستان میشه گفت یا حتی تا کلاس های پنجم جوری طراحی شده که معمولا 1 یا 2 بزرگ سال که مطلع هستن به رشدهای مقطعی این گروه سنی با میشه گفت برنامه هایی که از پیش تدارک دیده شده، یعنی اینا نیستش که هر کسی به مدل خودش این گروه ها رو هدایت کنه، از طریق نقاشی کردن، از طریق هنرهای متفاوت، حالا میتونه تئاتر بازی کردن باشه، میتونه بازی های گروهی باشه یا چیزهای مختلف، به بچه ها این موقعیت رو میدن که یاد بگیرن که چجوری باید به حقوق همدیگه احترام بذارن. اینی که همه میخوان اول مثلا نفر اولی باشن که بازی رو شروع کنن رو بهشون حق میدن، ولی باید یاد بگیرن که این گروه ها ما باید همه نوبت رو رعایت بکنیم و این باعث میشه که بچه ها یاد بگیرن که صبور باشن و بعد در آیندهشون در خیلی نواحی مختلف تجربه های بسیار آنچنانی داره براشون و و یاد میگیرن که از طریق بازی‌های مختلف، هنرهای متفاوت تجربه بکنن که ما با هم متفاوت هستیم، اما در این حال احساساتی که داریم در ما و همه انسان‌ها مشترکه و اینی که ما ارزش‌های انسانی رو در خودمون ترویج بدیم و برای آدم‌های دیگه هر چقدر هم با ما متفاوت هستن احترام قائل باشیم، حالا اگر که باورها با هم متفاوته، سلیقه‌ها با هم متفاوته، چجوری با هم دیگه مشورت بکنیم، اینی که یاد می‌گیرن با به اصطلاح رفتارهای گروهی که انجام میدن چجوری با هم مشورت کنن، یعنی در حقیقت یکی از اساسی ترین چیزهایی که حتی من در کار حرفه‌ای خودم بین زنها، شوهرها یا خانواده هایی که چندین سالم هست که با هم زندگی میکنن، خیلی وقتا ما باید طریقه درست مشورت رو یاد بگیریم، یعنی که این بچه ها یا نوجوانان یاد میگیرن که اون لحظه‌ای که من نظر خودم رو ابراز کردم در گروه که بیاین الان وسطی بازی کنیم، من باید انقطاع کامل از نظر داشته باشم و اگر نظر من تصویب نشد معنیش این نیست که من تکذیب شدم به عنوان انسان، که این یکی از پایه‌های اساسی حرمت نفس و اعتماد به نفس رو برای بچه میذاره، که اگر حرف من، اگر نظر من با اکثریت فرق داشت، نه معنیش اینه که من بدم و نه معنیش اینه که بقیه از من قوی ترن. یعنی میشه گفت این گروه ها جوری تعیین شده که در حقیقت تمام رشد تکاملی انسان و ایجاد میشه گفت باورهای اخلاقیات انسانی در حقیقت ایجاد میشه و در عین حال هر نوجوانی و هر بچه‌ای یاد میگیره که بتونه با صبوری بیشتر با ابراز نظر خودش بدون اینکه توقع داشته باشه که حتما دیگران اون رو تصویب بکنن و یا اگر نظرش تکذیب شد هنوز احساس بدی نسبت به خودش نکنه. تقریبا میشه گفت حتی به عنوان روانشناس من میتونم این رو تایید کنم که یکی از بهترین پایه‌گذاری‌های سلامت روانی رو واقعا برای این بچه‌ها و نوجوانان به صورت خیلی محکمی میذارن. و خب گروه هایی که نوجوانان با هم هستن معمولا کسانی که اون گروه رو هدایت میکنن حدود همسن و سال خود این نوجوانان هستن، بعضی وقتا یه دو سه سالی بزرگتر هستن و خب یک نوجوان واقعا فقط میخواد که با همسن و سالهای خودش بشینه و صحبت بکنه، ولی در این حال احتیاج داره که اونی هم که همسن و سال خودش هست خب یه سری آگاهی‌های بیشتری هم داشته باشه. برای همین من فکر میکنم واقعا این انتخاب حتی تفاوت سنی کسایی که این گروه رو هدایت میکنن با این نوجوانان بسیار با دقت خاصی انتخاب شده که این نوجوانها هم احساس بکنن که درک میشن، هم احساس بکنن میتونن به این افراد نزدیک بشن، ولی در این حال اینها کسانی هستند که خب یه مقدار آگاهی هایی رو دارن و میتونن بچه ها رو خیلی بهتر از همسن های خودشون هدایتشون کنن.
سوها جان ممنون. من هم دخترم چون در گروه های نوجوانان و کلاس های اطفال قبلا شرکت میکرده، یه سری نکاتی که متوجه شدم در بچه هایی که در این گروه ها شرکت میکنن این هستش که اونها مشارکت گروهی رو یاد میگیرن و خیلی خیلی زیاد یاد میگیرن که به فکر خودشون فقط نباشن، به فکر بقیه اعضای جامعه و هم کلاسی های خودشون باشن. فکر میکنم از این لحاظ هم بچه ها خیلی رشد میکنن.
دقیقا همینطوره هرانوشان، برای اینکه ما اون زمانی که تمام تمرکزمون رو این نیستش که من چی کار کنم که همه چیز برای خودم بهتر بشه، در حقیقت از نظر محدودیت های روانی آزاد میشیم، چون وقتی ما احساس بکنیم که من در توانم هست که به دیگران کمک کنم، اون لحظه ایه که خودمون رو به عنوان قربانی دیگه هیچ چیزی شناسایی نمی کنیم و میگیم که من بازمانده سختی های زندگیم هستم و من توانام و میتونم رشد کنم و همه چیز در دسترسم باشه.
سپاسگزارم یک بار دیگه ازت سوها دردشتی عزیز که امروز هم با ما همراه بودی. همونجوری که میدونی به رسم این برنامه در انتها ازت میخوایم که یک ترانه رو به شنونده های پادکست هفت تقدیم بکنی، پس لطف کن و یک ترانه رو انتخاب کن.
به خاطر نزدیک بودن به شب یلدا گفتم که شاید خوب باشه که آهنگ شب طولانی رو گوش بدیم از فکر کنم آقای علی مولایی.
بله بسیار عالی. قبل از اینکه بریم ترانه رو بشنویم یه بار دیگه ازت ممنونیم و ازت خداحافظی میکنم.
من هم از مخصوصا از توجه همراهان پادکست تشکر میکنم و خیلی خوشحالم که باز هم در خدمت شما بودم. خدا نگهدار همگی.
سوها جان ممنون، تا دفعات آینده خدا نگهدارت باشه.
یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی، جای یه چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیری میشکم میاره، پیش بوسای تو که غم نداره، غم نداره، غم نداره. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیری میشکم میاره، پیش بوسای تو که جنس یاره، جنس یاره، جنس یاره. تو مثل بارونی تو دل مهمونی، دلم و دلم و دلم میمیره واسه تو که جونی. تو این شب یلدا که نمیشه فردا، دلم و دلم و دلم میره با تو تا ته رویا. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه یه مستشنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیشم میاره، میشه بوسه های تو که غم نداره، غم نداره، غم نداره. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره، پیش بوسای تو که جنس یاره، جنس یاره، جنس یاره. آخ تو شب یلدای منی.